بسم الله الرحمن الرحیم. فعلا بریم تو همین مباحث الفاظ. در بحث معانی حرفی تای صد یک طبقه بندی بعد از بحث حروف داشتن که حیات یا هیئت جمله است یا هیئت افرادی. در مورد جمله گفته شد که جمله یا ناقصه مثل وصفی یا اضافی یا تامه. جمله تام رو تقسیم کردیم به خبری و انشائی. آقای صد یه مبنایی درست کرد با اون این بود که هر جا موطن اصلی یک نسبتی خارج باشه اون نسبت نسبت ناقص است و هر جا موطن اصلی یک نسبتی ذهن باشه اون نسبت نسبت تام است. با اینی که من امروز یه دفعه این کتابی رو که به اصطلاح همین تقریرات درس ایشون هست قدیم توش تعلیق زدم نگاه میکردم، دیدم تو این بحث حیات افرادی جمله ایشون داره بر اساس همین مطلبی که الان گفتم، بعد اونجا دیدم تو حاشیهش من نوشتم که مثلا وقد ظهر بطلان و هذا المنسوج، دیدم اون موقع هم نوشتم این جمله رو که بطلان این بافته ایشون قبلا ما گفتیم، یعنی تو همون بحثای قبلیش. مثلا به هر حال ایشون این رو خیلی بهش اصرار داره که هر جا موطن اصلی خارجه این نسبت ناقصه، هر جا موطن اصلی ذهن این نسبت تامه، هی دنبال اینه بر این شاهد جمع کنه. هم یکی از کارهای ایشون تو این بحث جمع کردن شاهد بر این ادعاست که به نظرم ایشون مثلا احساس میکنه یک کشف بزرگی است، بالاخره باید این کشف رو اثبات کنه. خب این بحث رو ما در نسبت وصفی و نسبت اضافی گفتیم که روی مبنای ایشون اضافه رو میشه درست کرد که نسبتش ناقص است، علم و زیدن، اما زیدون العالم رو روی مبنای ایشون چجوری میشه درستش کرد؟ چون ایشون اونجا گفت که زیدون العالم متن اصلی نسبتش، یعنی از صفت و موصوف ها نه به معنی مبتدا و خبر، گفت این موطن اصلیش ذهنه. خب اگه این موطن اصلیش ذهنه چرا ناقصه؟ بعد آمدیم بین خبر و انشا. خب خبر رو ایشون گفت نسبت تصادقیه است، بعد مثلا اینطوری تفسیر کرد، گفت مثلا ما میگیم زیدون عالمون، زید و عالم که در عالم خارج یکی هستن، ذهن ماست زید رو از عالم جدا میکنه، بعد یه نسبتی در ذهن ایجاد میکنه، چون نسبتی در ذهنه این نسبت نسبت تام است. البته ما نپذیرفتیم، گفتیم اینطوری نیست داستان. بعد ایشون فرمود این نسبت تصادقیه است، آمد تو انشا. خب یه بحثی کرد راجع به رابطه انشا با معنای خودش که اونو خیلی به معنایی منتهی نشد درش، چهار تا معنا ذکر کرد برای ایجادی بودن، چهارمی معنا رو که ایجادیت به نظر تصوری بود خودش تقویت کرد، ولی گفت فل جمله درسته. رفت سراغ خود معنای انشا، گفت خب اینجا باید بیایم بین جملات مختص به انشاء و جملات مشترک تفکیک کنیم. در جملات مختص ایشون گفت که خب این نسبت تصادقیه که در زیدون عالمون هست، این تو حل زیدون عالمون، لیت زیدن عالمون، اینا همه باقی میمونه، فقط تفاوتش اینه که در زیدون عالمون ناظر به عالم واقع، در مثلا حل زیدون عالمون ناظر به عالم استفهامه، در مثلا لیت زیدن عالمون ناظر به عالم تمنیه. اینجوری درست کردیشون که حالا ما اینو هم نپذیرفتیم. بعد رسید به جمل مشترک بین انشا و اخبار، گفت اینا هم نسبت تصادقیه، همون نسبت تصادقیه در خبره، فقط اینها به نظر تصوری ایجادی دیده شده، نه اینکه اینم باز با عالم دیگری باشه. نه، گفت اینجا اینطوری نیست، اعتبار ناظر به واقع، طلب ناظر به واقع، اینا یه عالم جداگانه ای ندارن. بعد از این داستان ها ایشون رسید به این که خب در ندا چه کنیم؟ ندا بر سر جمله تامه در نمیاد. این چجوری میشه که تامه؟ اصلا ندا چی هست؟ یا زید؟ ایشون فرمود این یا یه منبه تکوینی است، یا زید هیئتش وضع شده برای اینکه نشون بده این مناداش این زیده. بعد خب این سوال مطرح شد که این یا اگر منبه تکوینی است، این که یه امر خارجیه، یک طرف نسبت یه امر خارجیه، و چطور این یا زید میتونه نسبت تامه باشه؟ چون این یسخ و سکوت و علای دیگه چیزی نیست که توقعی نسبت به خود یا زید. ندا همینو که گفتی دیگه، توقع حالت انتظاری نداره. ایشون گفت خب اینجا معنای این که این تامه است به این معنایی که اونجا گفتیم نیست، که این یه نسبتی است که موطن اصلیش ذهنه. نه، این به این معناست که اون چی که مقصود بوده است از سخن حاصل شده، حالت انتظاری متکلم نداره. یعنی در واقع ایشون خودش اینجا با یک استثنایی در اون قاعده خودش مواجه شد. البته ما قبلا استثناءات دیگری رو گفته بودیم، ولی ایشون خودش اینجا با یک استثنایی مواجه شد. رسید به جمله شرطیه. گفت جمله شرطیه نسبت بین نسبتین رو بیان میکنه، یعنی یک طرف نسبتی است در جزا که ایشون فرمودن نسبت تصادقیه است، یک طرف نسبتی است در شرط که اینم نسبت تصادقیه، بین این دو تا رو یه نسبت ایجاد میکنه. بعد گفت خب اون نسبت در جزا و اون نسبت در شرط، این دو تا نسبت در ذهن ماست و این تعلیق، اون نسبت بین نسبتین هم در ذهن ماست، بنابراین نسبت تعلیقیه نسبت تامه میشه، چون که موطن اصلیش ذهنه. البته ایشون فرمود این که ما میگیم موطن اصلیش ذهنه منافات نداره با اینکه این امر واقعی باشه، چون لوح واقع اوسع از لوح وجوده، که گفتیم دیروز این عبارت ایشون که دو تا تفسیر کلامی و فلسفی برای اون میشه کرد، از عباراتی که احتمال این که مقصود ایشون مفهوم فلسفی باشه که درسته، نه مفهوم کلامی که غلطه، یکیش همین عبارتی است که اینجا ایشون فرموده. خب این سخن تا اینجا من میگذارم، دوباره ادامه بدم داستان ایشون رو. بعد از اینکه ایشون حیات جمل رو بیان میکنه، میرسه به حیات افرادی. قبل از بیان حیات افرادی که هیئت مثلا فعل، هیئت فاعل، هیئت مفعول، نمیدونم از این چیزا، ایشون یه مقدمه ای میگه. این مقدمه رو یه دقت بفرمایید. ایشون میفرماد اگر ما الفاظ در زبان عربی، الان این بحث دیگه عربی است، با اینکه گفتیم بعضی بحث های ما در زبان فرازبانی است، ولی این قسمت دیگه عربی است. ایشون میگه ما اگر در زبان عربی، من میگم عربی، ایشون نگفته ولی مقصودش اینه، اگر در زبان عربی هیئت رو کنار بگذاریم، الفاظ لغت عرب بر چند قسمه
چه؟
چند قسمه؟ چیز سختیه اینی که هم اول نمیدونم چی میخونید الفاظ و لغت عرب بر سه قسمه است. چقدر؟ اگه هیئت رو کنار بذاریم چند قسمه ایشون میگه؟ خب معلوم میشه ایشون مطالعه نمیکنه. این مقصود این شاهد بر اینه که یک قسم بیشتر نیست، اونم این که کسی مطالعه نمیکنه. بله ببینید ایشون میفرمایند اگر هیئت رو کنار بگذاریم لغت عرب بر دو قسمه، یک قسم که هم محکومون به قرار میگیره هم محکومون علی، که اون اسم است، و یک قسم که نه محکومون به قرار میگیره نه محکومون علی، که اون حرف است. بله حضرت علی فرمودید، ولی شما مطالعه نکرده بودی، فقط از علم ایقوف استفاده کردی. شما چون علمت لدنیه من میدونم که آخه مرحوم آقای بهاءالدین رضوان الله علیه یه وقتی تفسیر اصول کافی میفرمود برای ما، بعد من در حاشیه یه تفسیر ایشون، یعنی اون موقع که ایشون تفسیر اصول کافی میگفت، تفسیر اصول کافی مرحوم صدرالمتعلهین رو مطالعه میکردم. یه بحثی بود راجع به مراتب عقل در اصول کافی، اون کتاب العقل والجهل. آقای بهاءالدین یه مطلبی فرمود، من دیدم بسیار شبیه یا به تعبیری عین مطلب مرحوم ملا صدراست. به آقای بهاءالدین گفتم آقا من میدانم که شما نمیدانید که ملا صدرا شرح اصول کافی داره. گفت اه مرحوم آخون شرح اصول کافی داره؟ گفتم آهان داره. گفتم من میدونم شما نمیخونی، چون من میدونستم ایشون اهل مطالعه به این معنا نیست. بعد یه وقتی یکی از آقایون که میشناسید، این بین الهلال میگفت یه جماعتی رو برده بودم خدمت ایشون، گفتم ایشون خیلی عارف است و سالک است و چه است و اینا، میگفت بعد ایشون یه دفعه وسط صحبتاش گفت بله آقا ما 20 سال قرآن نخوندیم. میگفت اصلا این آقا میگفت من مونده بودم حالا چی کار کنم جلوی جب. میگفت اصلا تو سر خودم که ای وای حالا این چی بگم به اینا. میگفت رفتم به اینا گفتم آقا این که میگه من قرآن نخوندم مگه نماز نمیخونه؟ نماز که میخونه، تو نماز قرآن میخونه دیگه، های میشه نمیخونه، این مقصودش یعنی واقع قرآن رو نخوندم. حالا خلاصه من به آقای بهاءالدینی گفتم که آقا من میدونم شما نمیدونی که ملا صدرا یه همچین کتابی داره، ولی خواستم به شما بگم بعضی بحثا که شما میکنی در شرح اصول کافی عین عباراتی است که ملا صدرا گفته. ایشون گفت عجب. خب خیلی من بیشتر حالا به اون تفسیر خودم اعتماد میکنم، حالا تعبیر من ها، تعبیرات ایشون یه جوری دیگه بود. بعد ایشون یه کلمه ای داره حالا قابل توجه کسانی که مخالف با فلسفه، چون ایشون خودش فلسفه نخونده بود، اصلا فلسفه نخونده بود، عرفان اصلا نخونده بود، یه کمی اندکی کلام خونده بود، البته ایشون فقه و اصول بسیار کار کرده بود، ولی این که فلسفه و عرفان و اینا نخونده بود، یه کمی کلام کار کرده بود. شاگرد فکر کنم مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، همون استاد بزرگ اخلاق در کلام بود، چون ایشون کلام تدریس میکرد در اون. بعد ایشون فرمود بعد از حضرات معصومین علیهم السلام شخصیتی به عظمت ملا صدرا نیامده. آقای بهاءالدینی در وصف ملا صدرا، البته ایشون تعبیر ملا صدرا نمیگه، میگفت آخوند، بر وصف ملا صدرا اینو گفت. حالا من این داستان گفتم به این مناسبت بود که علم شما هم مثل علم آقای بهاءالدینی لدنیه.
عرض کنم خدمت شما. اما آقای سعد رضوان الله علیه میفرمایند اگر ما هیئت رو کنار بذاریم، کلمات لغت عرب بر دو قسمه، اسم است و حرف. اسم هم محکومون به قرار میگیره، هم محکومون علی. ایشون از این اون تعبیر استفاده کرد. حرف نه محکومون به قرار میگیره نه محکومون علی. بعد ایشون میفرماد، حالا کلی مقدمه رو من میگم بعد برمیگردم بعضی نکته‌هاش، میگه اگر هیئت رو در نظر بگیریم، یه قسم سومی پیدا میشه به نام فعل. میگه این فعل محکومون به قرار میگیره ولی محکومون علی قرار نمیگیره. خب نتیجه یک، هیئت رو کنار بذاریم، در عربی اسم داریم و حرف. اسم محکومون به و محکومون علی قرار میگیره، حرف هیچ کدام. هیئت رو در نظر بگیریم، یه قسم سومی پیدا میشه به نام فعل، این بین اسم و حرف قرار میگیره. شبیه اسم است در این جهت که محکومون علی واقع میشه، شبیه حرف است در این جهت که محکومون به، ببخشید، شبیه اسم است از این جهت که محکومون به واقع میشه، شبیه حرف است از این جهت که محکومون علی واقع نمیشه. این فرمایش کلی ایشون. بعد این وسط دو تا نکته داره ایشون. یه نکته این که فرمود وقتی که ما هیئت رو در نظر نگیریم، اسم داریم به حرف، اسم هم محکومون به قرار میگیره هم محکومون علی، حرف نه محکومون به نه محکومون علی. چرا؟ میگه به خاطر اینکه محکومون به و محکومون علی باید ینظر و مستقلن استقلالن، و حرف وقتی قبلا گفتیم استقلالاً دیده بشه دیگه حرف نیست، مادامی حرفه که به نحو غیر مستقل دیده بشه. بنابراین چون محکومون علیه و محکومون به باید مستقل دیده بشن، نمیتواند حرف محکومون علیه یا محکومون به باشه. ان قلت، که آقا چه حرفی شما میزنی، ما در عربی داریم که حرف محکومون به واقع میشه. کجا؟ زیدون فدار. خب اینجا فدار خبر دیگه، زیدون مبتدا، فدار خبر. زیدون محکومون علیه، فدار محکومون به، پس حرف محکومون به قرار میگیره. آقای سعد میگه نه، حرف محال محکومون به قرار میگیره. چرا؟ همون نکته ای که گفت، میگه به خاطر اینکه باید محکومون به مستقلا دیده بشه، و اگر حرف مستقلا دیده شد، فی اگه مستقلا بهش نظر کنی میشه چی؟ میشه ظرفیت. قبلا گفتیم میشه اون معنای اسمی دیگه، فی نیست اون که. بعدیشون میفرماد هازا هو السر الفنی لما اتفق علیه النحات من تقدیر مفهوم اسمی فی امثال المقام. میگه ببینید، من یک نکته ادبی رو که شما تو ادبیات خوندید، سر فنی، حالا به تعبیرشون یعنی اون راز تکنیکیش، اون راز علمیش، اون نکته واقعیشو براتون کشف کردم که چرا نحات وقتی میگی زیدون فدار، میگن این تقدیرش اینه، زیدون کائنون فدار، کائنون خبره،
نه فدار. ایشون میگه نکتش اینه، نکتش این استش که نمیتواند حرف محکومون به باشه یا محکومون علی، اینجا حالا محکومون به، چون باید نظر استقلالی بش بشه. خب ایشون میخواد در واقع اینو بگه که آقا مثلا زیدون قائمون، زید محکومون علیه اسمه، قائمون محکومون بهه اونم اسمه، زیدون فدار تقدیرش از زیدون کائنون فدار که زید محکومون علیه اسمه، کائنون محکومون بهه اونم اسمه، فدارم که بیان این است که این کینونت، این بودن در کجاست. ما در زیدون قائمون یه تحلیل قبلا کرده بودیم، اسلایداشو حالا قبل از اینه دیگه دوباره بخوام برگردم شاید طول بکشه، قبلا به صورت یک نمودارم سعی کردیم نشون بدیم بعضی از اینا رو، به صورت به اصطلاح شماتیک نشون بدیم. ما زیدون قائمون رو چجوری تحلیل کردیم؟ ایشون یه جور تحلیل میکرد، ما یه جور دیگه تحلیل کردیم. تحلیل ما این بود، گفتیم زیدون قائمون یک نسبتی رو بیان میکنه، جمله اسمیه، که اون نسبت عبارت است از وحدت یا این همانی زید و اون هویی که در قائمون فهمیده میشود، چون گفتیم قائمون یک طرف نسبت رو بیان میکنه که قیامه به مادتهی، نسبت رو بیان میکنه که نسبت فاعلی است به هیئتهی، ولی نسبت چون بینش امرینه، خب این اون طرف نسبت میمونه، اون طرف نسبت چگونه بیان میشه؟ ما قائمون رو چطور میتونیم تصور بکنیم؟ چطوری میتونیم این نسبت رو تصور کنیم بدون طرفینش؟ گفتیم اینجاست که وقتی ما میگیم ایستاده، دانشمند، قائمون، عالمون، در واقع ذهن ما یک طرف دیگر نسبت رو میسازه به ضرورت و استرار عقلی تا بتونه مفهوم رو تصور کنه، چون مفهوم یه چیزیست قائم به طرفین، این نسبت که هیئت در مثلا عالمون بیان میکنه. گفتیم اونجایی که صفت و موصوفه این شکلیه، رجلون عالمون اینطوره که در واقع این رجل میره میشینه جای رجلون عالمون صفت و موصوف، این رجل میره میشینه جای اون هوه مستتره، جای اون طرف نسبتی که عقل به استرار میسازه. ولی در زیدون عالمون در جمله اسمیه نه، دو تا نسبت وجود داره، یه نسبت بین علم است و اون شخص و ما که هیئت فاعل برش دلالت میکنه، یه نسبت بین اون شخص و ماست و زید که میخواد بگه زید همون هو است، همون شخص عالم است، که اینو در عربی هیئت جمله اسمیه، در فارسی کلمه است بیان میکنه. به در فارسی وقتی ما میگیم حسن دانشمند است، اون مند دانشمند یه نسبت رو بیان میکنه، استم یه نسبت رو بیان میکنه، حسن و دانش اینا مفاهیم حرفی هستن، ببخشید مفاهیم اسمی هستن، اما مند و است اونا مفاهیم حرفی هستند. پس دو تا اسم داریم که تو عربی زید و اون علم عالمون، تو فارسی حسن یا زید و اون دانش، دو تا نسبت داریم که یکیشو در عربی هیئت فاعل بیان میکنه، تو فارسی پسوند مند.
یکی از اون دوتا نسبت رو تو عربی هیئت جمله اسمیه بیان میکنه، تو فارسی است. حالا زیدون فدار، آیه سعد میگه اینجا یک کائنون مستطره، نهاد گفتن. نیازی به این کائنون هست؟ ببین تو فارسی ما میگیم زید در خانه است. دو تا مفهوم اسمی داریم، یکی زیده، یکی نه درش که در خونه مقصودمون نیست، اون خانه، یکیش زیده یکی خانه. این دو تا مفهوم اسمی. دو تا مفهوم حرفی داریم تو فارسی، یکیش در، یکی است. خب تو عربی گفتیم این است رو چی بیان میکنه؟ هیئت جمله اسمیه. خب اینو که اون بیان میکنه، این فی در زیدون فدار چی رو بیان میکنه؟ همون چیزی رو بیان میکنه که هیئت زیدون آلمون بیان میکنه. ببینید الان ما توی فارسی یا عربی وقتی میگیم آلمون یا دانشمند، خب من برای اینکه بتوانم این مفهوم رو تصور کنم، یه طرف دیگه ذهن من چیکار میکنه؟ میسازه دیگه. خب اگه من در فارسی بگم در خانه، یا در عربی بگم فدار، این فی که الان من اینجا میگم اسم یا حرفه؟ این قد سخته؟ حرفه دیگه. شما برای این گفت به قول آقای حسنزاده حفظه الله میفرمود شاگردان من کتومن، نمیخوان اسرار رو ابراز کنن. حالا شما ابراز کنید اب نداره، این اسرار خیلی چیز. عرض کنم این فی حرفه. خب ما چطوری این حرف رو تصور میکنیم؟ مگه ما نگفتیم حرف یه مفهومی داره که اصلا قائم به طرفین؟ اصلا نمیشه بدون طرفین اینو ببینید. هی این جمله رو من میگم این که میگیم حرف نسبته، نه این که حرف مثل یه تنابی میمونه که بسته شده به دو سر چیزی. نه خیر، حرف مثل این میمونه که این دوتا انگشت من با هم تماس دارن. من تماس دوتا انگشت رو نمیتونم تصور کنم مگر به طرف تصور دوتا انگشت. نمیشه اینو تصور کرد بدون این دو طرف. حرف اینطوریه. ماهیتش، ماهیت مفهومیش، ماهیت مفهومیش یک مفهوم قائم به طرفینه. خب ما تو فارسی وقتی میگیم تو عربی وقتی میگیم فدار، تو فارسی میگیم در خانه، مفهوم حرف رو تصور میکنیم. خب یه طرفش خانه است، یه طرفش داره، اون طرف دیگه چیه؟ یه چیز مبهمی میسازه ذهن ما دیگه، یه شخصی، یه چیزی، یه حیوانی، یه انسانی، یه صندوقی، یه یخچالی، یه چیزی، یه شیء مایی فدار. زیدون فدار مثل زیدون آلمون، میگه زیده همون شیئونه، همون چیز است. بنابراین کائنون مائنونی اصلا اینجا مستتر نیست. آقا حالا نهات یه چیزی گفتن، نهات مگه هرچی گفتن درست گفتن؟ اونا یه چیزی بافتن. اصلا اینکه کائنونی مستتر نیست. همچنان که تو فارسی عرض کردم زید در خانه است، زیدون فدار. خب همه این دوالش اینجا هست دیگه. زید در خانه است، زیدون فی به جای در، خانه دار، استش کو؟ خب هیئت جمله اسمیه. من هیئت توی زیدون آلمون استش کجاست؟ هیئت دیگه اینجا ما همینه، تموم شد. دیگه کائنون میخواد چیکار این؟ کائنون فدار. یه دونه چیز دیگه اون وسط درست کنیم که آخه کائنونه که میگی خودش یه دونه اسم داره، یه دونه حرف. اگه اینطوری باشه سه تا نسبت باید درست کنی. یکیشو هیئت کائنون دلالت کنه، یکیشو فی دلالت کنه، یکی هم اون به اصطلاح هیئت جمله اسمیه. و چرا ما برای خودمون گفت لقمه رو از پس کلمون بذاریم تو دهنمون؟ بنابراین این فرمایش که ایشون فرموده، حالا برای اینکه میخواد یه چیزی بگه، مثلا یه مقدمه بگه، ایشون حالا یه چیزی رو به هر حال اصرار داره. این یه نکته. یه نکته هم بگیم، فکر کنید، مطالعه کنید فردا. ایشون میگه وقتی که هیئت رو در نظر بگیری میشه فعل، بعد وقتی شد فعل این محکومون علیه واقع میشه، ببخشید محکومون به واقع میشه، ولی محکومون علیه واقع نمیشه. بعد میاد میمونه تو قصد داستان مصدر، میگه خب مصدرم هیئت داره، این هم محکومون علیه واقع میشه هم محکومون به، اینه چیکارش کنیم؟ مثلا ما میگیم الفقه علمون، این الان محکومون علیه، با اینکه ایشون گفت اونجا هیئت در نظر بگیری این نمیشه. بعد ایشون میاد اینجا میگه خب حالا ما باید بیاییم فوارق بین این مواردی که هیئت وجود داره، فعل و اسم فاعل و مفعول و مصدر و غیره رو بیان کنیم. بعد وارد یه داستانی میشه که حالا توضیحاتش میمونه برای بعد. فقط این نکته مقدماتی شد، برید بیا مطالعه بفرمایید تا بعد انشاءالله از فردا بحث هیئت فعل. البته من خواهشم اینه دوستان سعی کنید مطالعه بفرمایید، من به اقل ما یمکن توضیح بدم فرمایشات ایشون رو و اون نکته های عرایزی هم که ما داریم اونم اشاره بکنیم که زودتر این پرمندش انشاءالله بسته بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. نمیشه، نه نمیشه. البته میشه بعضی جاها که حالا تو عربی، حالا اینو بذارید فردا میگم، تو عربی اصلا مقصود از این هیئتی که ما میگیم با اون هیئتی که نحات میگن یکیه یا نه، اینو بذارید فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.